نکردن
آمبولانسی بودو بودو رفت پایین، گفت بچه رو ریکاوری کنن، آماده کنن بیارنش پایین
تا ما زنگ بزنیم ماشین بعدی برسه و بخوایم این کارو جابجا کنیم که ماشین بعدی متاسفانه پدر خانم افتاد.
بچه‌م تو بغلم بود. بچه‌م تو بغلم بود.
قطعاً در هر کجای این کره خاکی برای آمادگی در هر بحرانی یک تمرین مشترک لازمه. تمرین همدلی، همکاری و هماهنگی در راستای امداد رسانی برای هموطن، همشهری، همسایه، خانواده و عزیزترین عزیزانم.
لحظه هامون رو با دلگرمی دادن به هم، با عشق و همزبانی خوش طعم کنیم. رادیو سلامت روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز با شادی و امید و آرزوی سلامتی در کنار شماست. با ما همراه باشید.
امیر جو را به آسیاب میبرد، آرد میکند و از آرد خود نان میپزد و 7 روز نان جو و کشت میخورد، نانی که خود پخته. در این 7 شب و 7 روز هیچ کس نباید امیر را بشناسد.
تمام این کارها برای معالجه است؟
آری.
طب ایرانی
به نام خالق معجزه ها. همراهان عزیز و ارجمند رادیو سلامت، سلام، صبح پاییزیتون به خیر و سلامت. من افروزه کاظمی هستم و مفتخرم که در برنامه طب ایرانی به مدت 45 دقیقه میزبان شما باشم. در این هوای دلانگیز پاییز و نم نم بارون و خشخش برگ درخت ها، چیزی که ممکنه برای بعضی از ماها آزاردهنده باشه گلو درد و آبریزش بینی و سرفه و تب و لرزه. علائمی که ممکنه یا آنفولانزا باشه یا کرونا باشه یا سایر بیماری های تنفسی ویروسی. امروز میخواییم مفصلا راجع به این مقدمه صحبت کنیم و ببینیم توصیه های طب ایرانی برای پیشگیری و تسریع روند بهبودی در بیماری های تنفسی چیه؟ اگر در این زمینه سوال دارید از طریق سامانه پیامکی 3102 و شماره تماس 22-65-28-76 با ما در میون بذارید. گفتگوی امروز رو آغاز می‌کنیم. در طب ایرانی امروز در خدمت سرکار خانم دکتر محبوبه ابریشمکار، PhD و متخصص طب ایرانی هستیم. خانم دکتر سلام عرض می‌کنم، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم و عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز.
متشکرم از شما. خانم دکتر اگه موافقین بریم سراغ سوالات. اصلا بیماری‌های تنفسی تعریفش چیه؟
بیماری های تنفسی طیف وسیع از بیماری ها هستن که به صورت حاد یا مزمن ایجاد میشن توسط عوامل بیماریزا مثل ویروس ها، باکتری ها،
بله.
یا عوامل آلرژیزا و عواملی که حساسیت زا هستن و در محیط وجود دارن ایجاد میشه که بسته به علائم بیمار و اون استعدادی که داره به ابتلای به این بیماری ها باید پیشگیری و درمان صورت بگیره.
درسته. این برنامه میخواد بپردازه به راه‌های پیشگیری از بیماری‌های تنفسی، اینکه چه بکنیم که بیمار نشیم. اگه موافقین دونه دونه بررسی کنیم ببینیم مثلا راه‌های پیشگیری از بیماری تنفسی چی میتونه باشه، توصیه‌های طب سنتی یا طب ایرانی در این خصوص چیه؟
بله، ببینید این توصیه های عمومی که در این رابطه هست که عزیزان خودشون بهتر میدونن، تو این دو سه سال خیلی آشنا شدیم با روش های پیشگیری که مهمترینش بهداشت فردی هست که حالا ما تماس افراد رو با هم محدود بکنیم، افرادی که دارای بیماری هستند خب جدا بکنیم از افراد دیگه، مخصوصا ظروف که غذا میخورن، شستشوی دست ها، استفاده از ماسک و اینکه حالا بیشتر بچه ها در معرض هستن یاد بدیم بهشون قبل از خوردن هر خوراکی حتما دستاشون رو بشورن. اینها اصول اولیه هستن که خب در هیچ علمی با هم تفاوتی نداره، چه علم قدیم چه علم جدید روش تاکید شده
اصول
که
پایه.
بله، این
اصول بهداشت دستاشو رعایت بکنه، بله. اگه مریضه از بقیه جدا بشه، کسایی که علائم دارن اون فاصله اجتماعی رو از هم رعایت بکنن،
بله، و اینکه تهویه مناسب توی محیط‌های عمومی خیلی مهمه،
بله.
مدارس، محیط‌های عمومی تهویه،
بله.
باید بشه و حتی محیط منزل، اینکه هر دو ساعت حدود مثلا 10 دقیقه پنجره ها باز بشه، تهویه مناسبی انجام بشه. و خب حالا کارهای دیگه‌ای که توی طب ایرانی توصیه میشه برای هوای منزل این هستش که هم از دود کردن بعضی از گیاهان مثل اسفند استفاده بشه، اسفند، کندور، بعضی از گیاهانی که میتونن توی میکروب زدایی و تمیز کردن هوا مؤثر باشند، و پیاز و سیر و این گیاهانی که میتونن در جذب مواد مضر در هوا مؤثر باشن که حالا میگن که در گوشه ای از منزل قرار داده بشه یا آویزون بشه که در این فصل بتونه کمک کننده باشه.
بله.
طبق اصول حفظ سلامت که در طب ایرانی گفته میشه، این تدبیر هوا یکی از تدابیر مهم هست دیگه. ما اول تدبیر هوا رو که اهمیت مهمی داره، مخصوصا چون در بیماری های تنفسی از طریق هوا منتقل میشه، ما این تدبیر هوا رو اول درست انجام بدیم، تهویه مناسب باشه، فردی که سرما خورده حتما جلوی بینی و دهانش رو بگیره موقع عطسه سرفه، اینا رو رعایت بکنیم، بعد اون وقت حالا بریم سراغ مواردی که به صورت فردی باید رعایت بشه.
درسته. پس اصل اول تدبیر هوا بود که برقراری تهویه مناسب در منزل و رعایت آداب تنفسی یا بهداشت سرفه و عطسه توسط فرد بیمار هست، و دیگه فرمودید که میتونن از گیاهایی مثل پیاز، سیر، اسفند
در منزل
استفاده کنن برای تهویه مطبوع منزل. دمای هوا باید چطور باشه برای فرد بیمار؟
بله، این خیلی مهمه. دمای هوا باید حالت اعتدال داشته باشه، حدوداً 27 درجه برای محیط منزل مناسبه.
بله.
وقتی شما دمای هوای منزل رو خیلی بالا ببرید، مثلا 30, 31, 32، اون وقت باعث میشه که این تغییر دمایی که ایجاد میشه وقتی فرد میره بیرون، این خود گرم و سرد شدن باعث اون شوکی بشه که به بدن وارد میشه و زمینه بیماری رو فراهم بکنه. پس یک دمای معتدل، مخصوصا خانواده های محترمی که نوزاد دارن خیلی وقتا خونه رو بسیار گرم میکنن، این هم خود نوزاد و هم پدر مادر در معرض خطر قرار میگیرن، چون وقتی میرن تو محیط سرد این تغییر هوا صورت میگیره. بنابراین 27 درجه اگه دماسنج یه وسیله بالاخره خیلی ساده ایه در هر منزلی اگه باشه، این دمای 27 درجه یه دمای معتدله، نیازی به گرمتر کردن منزل نیستش. و اینکه افرادی که مستعد هستن به عفونت‌های تنفسی مکرر یا حالا زمینه‌های آسم یا عفونت های تنفسی رو دارند، اینها بهتره که سرشون رو گرم نگه دارن، یعنی از شروع فصل گرم سرما درسته. که میشه با پوشوندن سر توسط کلاه، حالا شال، گردن یا هدبند، حتما کمک کنن که این سرد و گرم شدن اتفاق نیفته. مخصوصا حالا بعضی بچه ها هستن که شبها هم حالا محیط سردتره یا نزدیک پنجره میخوابن، خوبه که اونا هم سرشون کلاه. آره، حتی تو خواب هم کلاه استفاده بکنن، خیلی موثره تو پیشگیری. بعد از تدبیر هوا باید شخص در سلامت باشه، در صحت باشه. ما یک بخشی در طب ایرانی داریم به نام حفظ و صحه، یعنی حفظ سلامت و پیشگیری از بیماری که اهمیت ویژه‌ای داره. حتی از بخش درمان در طب ایرانی بیشتر تاکید شده روی
همیشه حفظ. پیشگیری مقدم بر درمان.
دقیقاً بله. این حفظ و صحه کتاب‌های زیادی داره در طب ایرانی و بر اساس همون 6 اصل ضروری زندگی هست که حالا یکی یکی من اصول سبک زندگی رو میگم برای عزیزان که در این بیماری خاص چطور باید رعایت بشه.
متشکرم از شما. پس قبل از اینکه به اصول ششگانه یا همون سته های ضروری در طب ایرانی بپردازیم، اگه موافق باشیم خانم دکتر با هم یه آیتم کوتاهی رو میشنویم راجع به طب مکمل با اجرای آقای دکتر امیر هومن کاظمی، استاد دانشگاه تهران، دکترای تخصصی طب سوزنی. خیلی زود برمیگردیم.
در پزشکی نوین یا طب رایج هم داروهای زیادی وجود دارند که اساسشون گیاهان هستن، دیگوکسین، آسپرین و خیلی خیلی از داروهایی که در رمان داروی شیمیایی در واقع تجویز میشن، اینا بیس و اساس گیاهی دارن. به نام خدا، با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم و عزیز. من دکتر امیر هومن کاظمی هستم، دکترای تخصصی طب سوزنی و گیاهان دارویی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، استاد دانشگاه پکن و نایب رئیس فدراسیون جهانی طب سوزنی. در ادامه مباحثی که با هم داشتیم راجع به طب مکمل، و اگر شنونده برنامه ما بودید هفته گذشته راجع به گیاهان دارویی و درمانهای در واقع گیاهی صحبت کردیم، بحث رو ادامه میدیم. ما رشته‌ای داریم به اسم فارماکوگنوزی که البته یکی از شاخه‌های تخصصی داروسازی هستش. فارماکوگنوزیست ها ترکیبات جدید دارویی رو بر اساس مواد مؤثره گیاهی میتونن در واقع پیدا بکنن، آزمایش و تحقیق روش انجام بدن و بعد هم میتونن وارد بازار بکنن. خب در پزشکی نوین یا طب رایج هم داروهای زیادی وجود دارن که اساسشون گیاهان هستن، دیگوکسین، آسپرین و خیلی خیلی از داروهایی که در به عنوان داروی شیمیایی در واقع تجویز میشن، اینا بیس و اساس گیاهی دارن. اما یک سبک دیگه از تجویز گیاهان دارویی که اون سبک شایع‌تر و رایج‌تری هستش در کشور ما و در خیلی از کشورها، اونی هستش که بر اساس طب ایرانی در کشور ما، بر اساس طب چینی در کشور چین و خیلی از کشورهای دیگه دنیا، یا طب آیورودا یا هندی در هند یا کشورهای دیگه ممکنه تجویز بشه. فرقش چیه؟ فرقش اینه که اینجا تجویز این گیاه بر اساس ماده مؤثره نیست، تجویز قسمتی از گیاه هست، مثل ریشه، برگ، ساقه، یا به هر حال اون قسمتی که اثر درمانی ممکنه داشته باشه. یعنی ما میدونیم که اثر درمانی داره، به شکل دم کرده، به شکل جوشانده، به شکل زماد، کرم و حالا هر چیز دیگه‌ای که وجود داره. و اینو بدونیم که اگه به اون شکل اصلی و صحیح درست نشن، میتونن دارای مواد مضری هم باشن. یعنی مثلا جینسینگ اگر به جایی که دم بشه جوشانده بشه، از یه دمایی بیشتر و از یه تایمی بیشتر اگه جوشونده بشه، ممکنه که مواد شیمیایی مضری هم ازش خارج بشه. و باز نکته‌ای که قبلا هم اشاره شده، شما هم اطلاع دارید، گیاهان دارویی بدون عارضه نیستن. همه گیاهان دارویی اگر صحیح استفاده نشن میتونن عارضه داشته باشن، میتونن تداخل با داروهای شیمیایی داشته باشن، که اینم نکته مهمی هستش. انشالله سلامت باشید و
ساعت 8:29 دقیقه همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه طب ایرانی. موضوع امروز پیشگیری و تسریع روند بهبودی بیماری های تنفسی هست و مهمان ارجمند ما سرکار خانم دکتر ابریشمکار متخصص طب سنتی هستن. خانم دکتر، داشتیم راجع به اصول ششگانه برای آنفولانزا یا کلا بیماری های تنفسی صحبت میکردیم، در خدمتتون هستیم.
بله، ببینید اصل دوم خوردن و آشامیدن هست، یعنی ما توجه کنیم چه چیزی میخوریم و چه زمانی میخوریم و به چه صورت میخوریم. بعضیا فکر میکنم فقط پرهیزات کافیه، یعنی یه سری غذاهایی که باعث حال آلرژی یا سرفه یا مشکلات تنفسی میشه کمتر مصرف میکنن و همین رو کافی میدونن، در صورتی که نحوه خوردن و آشامیدن، زمانی که دارن میخورن و حالا مقداری که میخورن، ساعاتی که میخورن، اینها خیلی مهم هستش، که فواصلی که دارن تغذیه میکنن اینها مهم هست. ببینید، فرض کنید مثلا کودکی که هر روز صبح مادرش براش شیر میذاره، اون شیر به صورت خنک و خالص، و اینکه یه مقدار، حالا شیرهایی که به صورت پاستوریزه هست یا بسته‌بندی های استریلیزه در اصل هستش، اینها یه مقدار آبکی و خیلی مایع هست، یعنی در حقیقت اون چربی و اون موادش گرفته شده و یک شیر خیلی خیلی رقیقی هستش که صبح ناشتا بچه میاد مثلا حالا یا در منزل هول هولی مادرش بهش میده بعد میفرسته مدرسه، یا اینکه تو مدرسه بچه خودش رو ملزم میدونه این رو مصرف بکنه و این بچه مدام داره سرفه میکنه. خب این مادر عزیز باید توجه بکنه آیا این شیری که برای بچه میذاره درسته؟ شیر یکی از منابع تامین ایمنی هست، خودش ممکنه که تقویت ایمنی بکنه، از اون ور یک ماده‌ای هست که جذب کلسیم رو در بدن بالا میبره. اما در بچه‌هایی که به این قضیه حساسیت دارند و سرفه های زیاد میکنن و آلرژی و آسم دارن، واقعا یه مدت محدودی این رو باید کنار بگذارن، یعنی درسته. این تأکید روی شیر خوردن، اونم به صورت سرد و ناشتا. ببینید این شرایط داره دیگه، فرض کنید حالا در منزل بعد از ظهر یه شیر گرم همراه با عسل، شاید این مضر نباشه برای بچه، اما اون شیر سردی که در کیف بچه قرار داده میشه و میبره مدرسه و هر روز صبح پشت سر همینو میخوره، این از دیدگاه طب ایرانی یک سبک تغذیه غلط هست. به علت این که این شیر سرد میتونه علائم ریفلاکس رو تشدید بکنه، معده بچه رو حالا به اصطلاح طب ایرانی دارای مزاج سرد و تر بکنه و خود این ریفلاکس و اون آزاری که معده ایجاد میکنه روی دستگاه تنفسی تأثیر منفی داره و ما این حالا تأثیر ارگان ها روی هم دیگه، فرض کنین معده روی ریه، معده روی سر، معده روی احشای دیگه، تأکید داریم و میخواییم که کل بدن رو به صورت کلی و یه دید کلنگر میخواییم که در سلامت قرار بدیم. برای همین به این مادر عزیز باید گفت که این رو رعایت بکن، حالا بچه ای که سالمه و معده قوی داره و تونسته دوام بیاره و مشکلی نداره، فصلی یه بار مثلا سرما میخوره، اون شاید براش ایراد نداشته باشه مصرف مداومه مثلا شیر، اما اون بچه‌ای که مشکل داره حتما باید محدود بشه. یه مورد دیگه که متداول هست مثلا خوردن خیار هستش. خیار بچه‌ها خیلی دوست دارن، علاقه خاصی دارن به خوردن خیار. خیار هم یکی از میوه‌هایی هستش که اولا کالری خاصی نداره، انرژی خاصی به بچه نمیده.
بله.
و ثانیاً حالا در متون ما به عنوان غذا نام برده نشده، در اصل یک دوا هستش، یعنی ما در یک مواردی که اندیکاسیون داشته باشه، در یک بیماری های گرمی بخوایم مثلا درمان انجام بدیم، شاید شاید آب خیار یا خود خیار رو تجویز بکنیم. این که خیار مثلا تو کیف بچه گذاشته بشه به صورت یک تغذیه روزانه باشه واقعا مضر هست، به چند دلیل مختلف هست. یکی حالا سرد کردن طبعش هست، یکی اینکه اخلاط خام حالا به اصطلاح طب ایرانی در بدن ایجاد میکنه و خب اون مشکلاتی که ایجاد میکنه میتونه زمینه ها رو فراهم بکنه با اینکه یک ماده آلرژیزا نیست. خب ممکنه شما بگید که مثلا ما تا حالا شنیده بودیم مواد آلرژیزا محدود میشه، حالا خیار که آلرژی نداره برای چی باید محدود بشه؟ بنابراین با توجه به اون مشکل بیمار تغذیهش باید چیده بشه. خب این که در چه سنی هست، چه بیماری داره و حالا ازمان بیماری چه میزان هست، از کی مریض شده تا به حال، حاد هست یا مزمن هست، این برنامه رژیم تغذیهش توسط متخصص کاملا چیده میشه. من حالا دو تا مورد که خیلی متداول بود رو گفتم، اما موارد دیگه هست، مثلا بچه‌ای که فست فود زیاد میخورن، هله هوله میخورن، بعد مدام سیستم هضمشون درگیر هست، یعنی حالت ریزه‌خواری دارن، اینها هم میتونه که علائم تنفسی ایجاد بکنه، حتی زمینه آلرژی و تشدید علائم تنفسی ایجاد بکنه.
کلا خانم دکتر راجع به تغذیه باید حتما حالا در ادامه بیشتر صحبت بکنیم، ولی با توجه به این که فصل سرما هست میگن که گرمونه بخوریم یا توی تابستون سردی بخوریم، این چه تأثیری داره؟ اصلا داکیومنت هست؟
دقیقاً
توصیه میشه؟
ببینید مصرف گرمی درسته که خوبه و گرمی برای بدن مفید هست، اما گرمی ها هم مانند سردی ها، یعنی افراط در مصرف گرمی خودش میتونه مضر باشه. خب مخصوصا توی افرادی که زمینه بیماریشون از گرمی هست، چون ما بیماری های گرم و سرد داریم که طیفی دارن برای خودشون، و خب مصرف گرمی زیاد مثل مصرف زنجبیل، دارچین، گیاهان دارویی که اینا باید با نظر پزشک تجویز بشه، خود اینها میتونن آلرژیزا باشن و زمینه سرفه، تحریک، حتی تب ایجاد بکنن. یعنی بعضی از عزیزان ما که اطلاع ندارن، فرض کنید آنفولانزا که شروع میشه، سرماخوردگی شروع میشه، علائمش سری میان اینا رو دم میکنن، زنجبیل، دارچین، آویشن، پونه رو با نعنا. مثلا فرض کنید 5 تا گیاهی که هر 5 تا حالت گرمی زیاد داره، چون ما گرمی ها در طب ایرانی خودشون درجه بندی دارن از 1 تا 4، اگر درجه های 1 و 2 رو مصرف بکنن که من حالا برای عزیزان لیست میکنم، اشکال نداره، عوارضی ایجاد نمیکنه. اما اگر گرمی های بالا رو 3 و 4 رو که بیشترم میشناسن مردم، اینها رو بیان زیاد مصرف بکنن، بدتر میشه، ممکنه اصلا تب ایجاد بکنه. فرض کنید مثلا یه سرماخوردگی خفیفی که تبم نداشته، به علت مصرف مداوم این دمنوش ها اصلا بدن گرم بشه بیش از حد، به دمای بدن بالا بره و تب ایجاد بکنه و خب این تشدید علائم ایجاد میکنه. بنابراین بهتره که موقع شروع علائم اول با خوراکی ها، یعنی با غذاها شروع بکنن، سوپ های گرم، مایعات گرمی که مزاج معتدل داره، و بعد اگه نیاز شد سراغ حالا دمنوشای گیاهی یا چیزایی که حالا توسط پزشک باید تجویز بشه برن.
درست.
این از مصرف
یکی از اصول ششگانه که خوردن و آشامیدن بود. بله. و حالا اصل بعدی مورد هم که فکر می‌کنم صحبت کردیم.
بله، این دوتا رو صحبت کردیم. مورد بعدی خب ورزش و فعالیت فیزیکی هستش.
بله،
که
خیلی هم در واقع عزیزان سوال میکنن، من یکم علائم دارم، میتونم برم پیاده روی؟ بله. آیا میتونم بازم استخرم رو ادامه بدم یا خیر؟ راجع به این هم اگه به ما توضیح بدیم.
بله، ببینید فعالیت فیزیکی در طب ایرانی به این صورت هست که ما میگیم حرکت و سکون. یعنی چی؟ یعنی سکون باعث بیماری میشه، یعنی شما متحرک نباشی، مدام تو خونه باشی، هیچ فعالیت فیزیکی نداشته باشی که روی سیستم های دیگه هم تأثیر میذاره، مثلا روی سیستم دفع بدن اثر میذاره، روی روحیه اثر میذاره، روی بقیه اصول حفظ سلامت هم اثر میذاره، سکون و کاهش حرکات. بله. بنابراین یک حرکت مداوم، منظم و معتدل نیاز هست. معتدل که ما میگیم یعنی چی؟ یعنی این که مثلا بعضی افراد میرن باشگاه ثبت نام میکنن، 2 بار در هفته میرن باشگاه، هر بارم 2 ساعت ورزش میکنن. خب اون ورزش طبق اصول سلامت برای ما نیست، مگر اندیکاسیون و حالا تجویز خاصی توسط پزشک داشته باشه، بخوان چربی سوزی یا هدف دیگه ای ازش داشته باشن. بنابراین ما یک ورزش مداوم، فعالیت فیزیکی و حرکت مداوم میخوایم که روزانه باشه و اگه ممکن هست مثلا روزی دو بار تکرار بشه. یعنی بچه هایی که روزی دو بار خارج از منزل یه فعالیت فیزیکی مناسب، یه دویدن، یک مثلا حالا استفاده از دوچرخه مخصوصا.
خب این زمان داره.
بله در فصول مختلف متفاوته دیگه. در متون ما ذکر شده که در معتدل ترین زمان روز باشه، یعنی بله. اگر هوا گرم هست مثلا حالا صبح زود باشه که خنک‌تره یا غروب باشه که خنک‌تر. بله. اما در این فصول سرد بهتره که نزدیکای ظهر باشه. یعنی خب
شما فرمودین روزی دو بار.
بله بهتره روزی دو بار، روزی دو تا 10 دقیقه یه روب یه فعالیت
10 دقیقه.
بله مثلا زمانی که بدن تپش
قابل توجه بچهای پشت صحنه که خیلی در این مورد سوال داشتن.
بله.
راجع به حرکت و سکون داریم حرف میزنیم.
ببینید فعالیت فیزیکی وقتی منجر به تپش قلب و تنفس نشه، افزایش تنفس نشه، یعنی در اصل اون فعالیت فیزیکی مؤثر نیست. یعنی یه فعالیت خیلی ملایمی بوده که اصلا تپش قلب ایجاد نکرده، تعریق ایجاد نکرده. بله. و مؤثر نیست. اما زمانی که شما تو همین 10 دقیقه یه ربع یک فعالیت فیزیکی تند انجام بدید که قلب از اون تپش پایه خودش، میزان ضربان پایه خودش بره بالا، این یعنی به بدن کمک کردید که دو بار در روز خودش رو فرش بکنه و جریان خون بهتری ایجاد بکنه. پس سکون رو ازش پرهیز بشه و در موقع سرماخوردگی هم اون یه روز دو روز اول که علائم خیلی حاد هست پرهیز بکنن از ورزش، اما از روزای بعد که یکم بهتر شدن میتونن ورزش معتدل خودشون رو در زمان معتدل و موقعی که مثلا غذا تازه نخورده باشن، ما میگیم هم در خالی بودن معده ورزش نکنن و هم در پر بودن، یعنی یک مدت زمان مناسبی حدود 2 ساعت بعد از غذا رو رعایت بکنن، یا اینکه یک غذای خیلی سبک خورده باشن و در حالت ناشتا باشه اما با یک غذای خیلی سبک مثل یک سیب پخته، یک کمپوت گرم میتونن ورزششون رو آغاز بکنن.
پس این هم از حرکت و سکون یا فعالیت فیزیکیه. اصلا نیازی نیست که بیمار استراحت مطلق باشه، چون شاید حالا پدر و مادر رو به بچه‌ها توصیه که نه تو فقط باید استراحت کنی، از خونه بیرون نری، پس میتونه فعالیت فیزیکی معتدل داشته باشه در این دوران.
بله خب اگه علائم، یکی علائم آسم نداشته باشه، چون آسمیا تا میان شروع کنن به فعالیت فیزیکی سرفه ها تشدید میشه.
بله.
این علائم رو نداشته باشه و خب تب و ضعف به حد زیاد نباشه، بله میتونن اگه حال عمومی خوب باشه میتونن ورزش معتدل خودشون رو مثل قبل ادامه بدن.
درسته، متشکرم از شما. بریم اصل بعدی.
اصل خواب و بیداری هست که
بیداری.
مهم هست هم در غیر بیماری و هم در بیماری. وقتی که ما خوابمون تنظیم باشه و ساعت مشخصی رو در شب که اون هم زود هست، حدودای 9:30 هستش، بخوابیم، این سیستم ایمنی تقویت میشه، سیستم هورمونال و سیستم ایمنی تقویت میشه تا اصلا بروز بیماری عقب بیفته یا ایمنی ایجاد بشه. اما در موقع بیماری هم خیلی خوبه که موقع شب قشنگ چراغ‌ها کاملا خاموش باشه، تاریکی باشه و نور موبایل و گوشی هم اصلا اذیت نکنه و فرد وقتی که در تاریکی میخوابه ترشح موادی در بدن ایجاد میشه مثل ملاتونین و خیلی از موادی که در بدن آزاد میشن، اینها باعث میشن سیستم ایمنی تقویت بشه و مقابله با بیماری بهتر صورت بگیره. پس خواب شبانه اهمیت ویژه‌ای داره در تمام بیماری ها و مخصوصا در بیماری های تنفسی و کرونا اهمیت ویژه‌ای داره که زود بخوابیم در تاریکی مطلق.
بله.
در مورد بله اصل بعدی اعراض نفسانی یا کاش استرس و نگرانی ها هست که این هم در تمام بیماری ها مؤثر هست، باید حتما آرامش داشته باشه بیمار، از استرس بپرهیزه. و خب قبل از شروع بیماری هم بدونیم بچه هایی که شاد نباشن، انگیزه نداشته باشن و حالا تحت استرس یا فشار خانوادگی یا مدرسه باشن، اینها بیشتر مستعد عفونت های تنفسی و ویروسی و حالا
آلرژی بچه مریض میشه که مدرسه نره.
دقیقا یکی از عواملی که از استرس بچه خودشو ممکنه تمارز کنه،
یکی از آیتمای مطلوب زمستون همینه.
بله ممکنه تمارز کنه روز امتحان یا نخواد بره مدرسه. اما به طور کلی بچه‌ای که روحیه شادی داره سیستم ایمنی بهتری داره، بنابراین تقویت کننده سیستم ایمنی هستش، فرح و شادی تقویت کننده است. که خب اینو دیگه خانواده های عزیز باید وقت بذارن بچه ها رو، حالا شادی رو به هر نحوی برای بچه ایجاد بکنن و حالا بزرگترها هم کار بکنن که این تقویت سیستم ایمنی